ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من وحید پوراستاد هستم، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 13 خرداد ماه سال 95 برابر با 2 ژوئن سال 2016 میلادی است و شما در 60 دقیقه پیش رو مجموعه متنوعی از گزارش ها و گفتگوها رو خواهید شنید. اما قبل از اون همراه میشیم با مهتاب وحیدی را تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب
با سلام. بوندستاگ پارلمان آلمان روز پنجشنبه به قطعنامه‌ای درباره نسل کشی خواندن قتل عام نزدیک به 1.5 میلیون ارمنی در سالهای 1915 و 1916 میلادی توسط حکومت عثمانی رأی داد. در این قطعنامه همچنین از نقش دولت وقت آلمان به عنوان متحد حکومت عثمانی در زمان وقوع این حادثه انتقاد شده است. وزارت خارجه ترکیه در نخستین واکنش به تصویب این قطعنامه با انتقاد شدید از این اقدام پارلمان آلمان از آن به عنوان اشتباهی تاریخی یاد کرده و دستور داده است تا سفیر این کشور از برلین به آنکارا بازگردد. وزارت خارجه ترکیه همچنین کاردار آلمان در آنکارا را برای توضیح احضار کرد. رهبران ترکیه پیشتر نسبت به تصویب این قطعنامه در پارلمان آلمان هشدار داده بودند. وزارت خارجه ارمنستان در مقابل از اقدام پارلمان آلمان استقبال کرده است. یک نماینده مجلس ایران با زشت و ظالمانه خواندن شلاق خوردن کارگران یک معدن در استان آذربایجان غربی از پیگیری این اتفاق در مجلس برای برخورد با عاملان آن خبر داد. جهانبخش محبی نیا، نماینده میاندوآب، شاهیندژ و تکاب با ابراز تعجب از اینکه به گفته او دستگاه‌های نظارتی تاکنون برای مشخص شدن ماجرا و مجازات عاملان شلاق زدن وارد عمل نشده اند، به خبرگزاری ایسنا گفته است این رفتار به هیچ وجه قابل دفاع و توجیه نیست. اواخر اردیبهشت ماه امسال 17 کارگر معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی به دلیل برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز شلاق خوردند. آنان به تمدید نشدن قراردادشان معترض بودند. به دنبال این اتفاق علی ربیعی وزیر کار به دستور به برکناری مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی داد. قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی گزارش‌ها درباره نامه‌نگاری بنیانگذار جمهوری اسلامی به جان اف کندی، رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال 1342 را رد کرد. تلویزیون فارسی بی بی سی روز چهارشنبه گزارش داد که بر اساس اسناد سازمان CIA، روح الله خمینی در نیمه آبان سال 42 به دولت جان اف کندی نامه‌ای با این مضمون نوشته که او از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند. در واکنش به این گزارش حمید انصاری روز پنجشنبه موارد مطرح شده در این باره را فاقد وجاهت قانونی و سندیت دانست. آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاستی به شدت ضد آمریکایی را در پیش گرفت و حتی از دانشجویانی که سفارت آمریکا در تهران را اشغال کرده بودند حمایت کرد. خبرگزاری تسنیم از هک شدن وبسایت‌های چند سفارتخانه ایران در کشورهای مختلف خبر داد. این خبرگزاری نوشته است که برخی وبسایت‌های متعلق به وزارت خارجه ایران از جمله وبسایت‌های سفارت ایران در روسیه، اوکراین، آرژانتین و قرقیزستان هک شده و تصاویر پادشاهان عربستان سعودی در آنها قرار گرفته بودند. این خبرگزاری عاملان هک شدن این وبسایت‌ها را هکرهای استخدامی سعودی معرفی کرده است. در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی از هک شدن متقابل وبسایت‌های دولتی ایران و عربستان سعودی منتشر شده است و خانه موسیقی نهاد صنفی فعالان عرصه موسیقی ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما خواستار پخش دعای ربنای محمد رضا شجریان در ماه رمضان از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران شد. وحید
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای انتقاد کرد. وزیر خارجه ایران با رد سخنان اخیر دونالد ترامپ میگوید توافق هسته‌ای تنها قراردادی بین ایران و آمریکا نیست.
مسلما توافق رو با دشواری‌های زیادی مواجه می‌سازه اگر ایالات متحده حمایت نکنه.
دبیر کل جدید اوپک امروز مشخص می شود.
بعید میاد که این بشه منجر بشه به تصمیمی که اوضاع کلونی رو تغییر بده.
معاون اول قوه قضاییه بار دیگر پرونده حصر موسوی و کروبی را در اختیار شورای امنیت ملی دانست.
فرار از مسئولیت و قبول بن‌بست و ناتوانی در حل مسئله.
و همچنین گزارش‌های خواهید شنید درباره تازه‌ترین گفته‌های علی و حسن خمینی درباره اعدام‌های دهه 60 و ممنوع تصویری محمد خاتمی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سخنان دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره توافق اتمی را رد کرده. آقای ترامپ اخیراً یک بار دیگر از توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی انتقاد کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحید منش.
دونالد ترامپ بارها مخالفت خود را به روش‌های مختلف با توافق هسته‌ای ایران ابراز داشته است. 12 دی ماه گذشته ترامپ در یک سخنرانی در ایالت میسیسیپی گفت این توافق بسیار بد و مشکوک به نظر می‌رسد. این تاجر ثروتمند آمریکایی گفت نمی‌تواند باور کند که آمریکا با ایران قراردادی را به امضا می‌رساند بدون آنکه پیش از آن درخواست کند زندانیان آمریکایی که در ایران به سر می‌برند آزاد شود. ترامپ در ادامه گفته بود قطعاً ایرانی‌ها از بازپس دادن زندانیان سرباز می‌زدند، اما بعد از آن باید تحریم‌ها علیه این رژیم دو برابر و سه برابر می‌شد تا نهایتاً ایران تسلیم شود. وی همچنین در سخنرانی خود در گردهمایی یهودیان آمریکا گفته بود اولویت او لغو توافق هسته‌ای پس از رسیدن به قدرت خواهد بود که برای آمریکا و اسرائیل یک توافق فاجعه‌آمیز است.
And under a Trump administration will never ever be allowed to have that nuclear weapon.
با وجود مخالفت‌های مکرر ترامپ با این توافق، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در دیدار با همتای سوئدی خود در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ گفت وی نمی‌تواند توافق هسته‌ای را تغییر دهد. آقای ظریف در ادامه گفت توافق اتمی تنها میان ایران و آمریکا نیست که نامزد پیشرو جمهوری خواهان در انتخابات و یا هر کسی دیگر بخواهد درباره آن مذاکره مجدد انجام دهد. به گفته او این توافق یک سند بین المللی است که اجرای آن توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تضمین شده است. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایران در فنلاند در این ارتباط که آیا در آینده آمریکا به تنهایی میتواند آنطور که آقای ترامپ میگوید ملغی کننده ی مذاکرات هسته‌ای باشد به رادیو فردا میگوید
ببینید صحبت‌های آقای ترامپ رو بایستی به صورت جامع‌تر از اون چه که در خصوص یک پرونده یعنی پرونده برجام اظهار نظر کرده جامع‌تر از این نگاه که کما اینکه دیدیم مثلا در مورد مکزیکی‌ها در مورد عرب‌ها مسلمان‌ها اظهارات تندی کرده و بیشتر این اظهارات تون در مقام غیر مسئول که مقام رسمیتی نداره بیشتر حاکی از این هستش که او دنبال رأی جمع کردن هست. حالا اگر پرسش شما این باشه که در مقام یک مقام مسئول رئیس جمهور آمریکا آیا او میتواند این موضوع رو لغو بکنه؟ پاسخ من این هست مسلماً به عنوان رئیس جمهور آمریکا به عنوان یک مرد قوی میتواند در مسیر این پروسه مشکلاتی رو درست بکنه، اما این صرفا در مقام فرض هستش. در مقام واقعیت اگر بخوایم تصور کنیم او به عنوان رئیس جمهور مسئول دست کم خودش رو با همپیمانان اروپایی خودشون که در مذاکرات برجام کنار امریکایی ایستاده بودن با همدیگه پرونده رو به طلا بردن و مذاکرات رو به اصطلاح به نتیجه رسوندن اون زمان با واقعیت‌های مواجه میشه که به نظر من مسئله رو بسیار سخت میکنه بخواد چنین تصمیم غیر عاقلانه‌ای رو بگیره.
پیشتر حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس درباره مخالفت کاندیدای پیشرو جمهوری‌خواهان دونالد ترامپ با توافق اتمی گفت عاقلانه‌ترین برنامه ترامپ به گفته وی دیوانه پاره کردن برجام است. شریعت مداری توافق اتمی را یک سند طلایی برای آمریکا خواند و گفت که این توافق برای ایران غیر از خسارت، تحقیر و فریب دستاورد دیگری نداشته است. حسین علیزاده معتقد است ترامپ در صورت رئیس جمهور شدن میتواند در روند اجرای شدن توافق هسته‌ای خلل وارد کند.
مسلما توافق با دشواری‌های زیادی مواجه می‌سازد اگر ایالات متحده حمایت نکنه. منتها نکته در این هستش که این توافق دو جانبه بین ایران و آمریکا نبوده. کشورهای دیگر دخیل بودند، از جمله اتحادیه اروپا که خودشون 28 کشور جهان هستند. و در واقع روابط ایالات متحده را با بسیاری از متحدین خودش وارد تنشی جدید میکنه و علاوه بر تنش در روابط آمریکا و مثلا اتحادیه اروپا، به نظر من جهان رو با مخاطره مواجه میکنه، چرا که اساسا هیچ تضمینی برای دولتی مثل تعهدات دولتی مثل آمریکا وجود نخواهد داشت که خواهند گفت که هر رئیس جمهوری بیاد به ساز خودش میزنه و هر توافقای رو به هم میزنه و این در واقع موجب آسیب وارد کردن به شخصیت ایالات متحده است. گرچه باز تاکید میکنم اگر آقای ترامپ به این تصمیم خودش واقعا مصر باشه، میتونه در مسیر برجام اختلالات جدی رو به وجود بیاره.
اریک ترامپ، پسر این میلیاردر جنجالی آمریکایی، نیز اخیراً گفته که موضع منفی علیه توافق اتمی با ایران یکی از انگیزه های اصلی پدرش برای ورود به رقابت های انتخاباتی آمریکا بوده است.
گزارش پروانه وحید منش رو می شنیدید. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در مرکز مطالعات بین المللی صلح استکهلم هم با انتقاد از موضع‌گیری عربستان در مورد دخالت ایران در عراق و آتش افروزی مذهبی گفته که تهران هیچ تصمیمی برای ترک عراق نداره و تنها زمان این کشور رو ترک خواهد کرد که مقامات عراقی بخوان. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
این صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که 169مین نشست سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک در حالی روز پنجشنبه در وین اتریش آغاز شد که ایران خواهان بازگشت سیستم سهمیه بندی برای تولید نفت در این سازمانه. قرار است در نشست این دوره دبیرکل جدید اوپک هم انتخاب بشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
169مین نشست اوپک روز پنجشنبه 13 خرداد در حالی در وین پایتخت اتریش برگزار می شود که دو موضوع تعیین سقف تولید و تعیین دبیرکل در دستور کار اصلی این نشست قرار دارد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در بدو و ورود به وین گفت که این کشور خواستار بازگشت نظام سهمیه بندی در میان اعضای اوپک است. آقای زنگنه در این باره گفت که سقف تولید کلی برای اوپک هیچ سودی برای ایران و دیگر اعضای اوپک نداشته است. این در حالی است که در چند ماه اخیر از سوی برخی کشورهای عضو اوپک به ویژه عربستان سعودی موضوع فریز نفتی مطرح شده که ایران به صراحت انجام این اقدام را برای خود نپذیرفته است و اعلام کرده تا زمانی که به حد میزان تولید نفت پیش از تحریم‌ها نرسد، سقف تولید خود را کاهش نخواهد داد. نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که در نشست این دوره اوپک بعید است توافقی بر سر سهمیه بندی تولید صورت بگیرد.
بعید میاد که این نشست منجر بشه به تصمیمی که اوضاع کنونی رو تغییر بده. آقای خالد فاله گفتن که عربستان حاضر نیست کاری بکنه که به بازار نفت شک وارد بشه و ایشون گفتن که عربستان و همپیمانانش مثل امارات متحده و کویت از روند فزاینده قیمت ها در ماهای اخیر بسیار خوشحال هستند و این نشون میده که بازار به سوی ثبات میره، تقاضا و عرضه داره به طرف توازن میره و به خاطر همینه که بعید میاد که هیچ گونه تصمیم گرفته بشه که اوضاع کلی رو تغییر بدن و بعید میدونم که دوباره سهمیه بندی های قبلی رو دوباره برقرار کنه، چون قبلا در اوپک سهمیه بندی بودش ولی در 2 سال پیش تصمیم گرفتن که سهمیه بندی رو بردارن و در نتیجه هر کشوری هر مقداری میتونست نفت تولید کنه.
در همین حال بسیاری از وزرای نفت اعضای اوپک در وین نسبت به تثبیت قیمت ها دست کم در کوتاه مدت ابراز خوشبینی کردند. خالد فالح وزیر نفت عربستان گفته است که در این نشست قرار نیست تصمیمات اعضا به بازار نفت شوک وارد کند. برخی دیگر از اعضای اوپک مانند وزرای نفت قطر، کویت و عراق پیش بینی کردند که قیمت نفت در سال جاری بین 50 تا 65 دلار در هر بشکه برسد. ایران قیمت 70 دلار را برای هر بشکه عادلانه توصیف کرده و وزیر نفت آنگولا 80 دلار را برای هر بشکه ایدئال خوانده است. به اعتقاد نصیر شیرخانی، اوپک به تنهایی تعیین کننده قیمت نفت نیست.
الان تعیین کننده روند قیمت ها در واقع میشه گفتش که تولید آمریکا هستش. به خاطر پایین بودن قیمت ها تولید آمریکا افت کرده و به نظر میاد در ماه های آینده هم اگر قیمت نفت در این سطح بمونه تولید آمریکا باز کاهش پیدا بکنه و اون کاهش تولید آمریکا بیشتر از افزایش تولید ایران خواهد بود و در نتیجه بازار با کمبود نفت روبرو خواهد شد و قیمت ها تغییر خواهد شد. عربستان نمیخواد که واقعا قیمت نفت به سرعت بالا بره، چون اگر به سرعت بالا بره این موجب تشویق تولید کننده هایی مثل آمریکا و کشورهایی که جزء اوپک نیستن بشه و در دراز مدت به ضرر اوپک خواهد بود.
اما موضوع انتخاب دبیر کل جزء دستور اصلی کار این دوره از نشست سازمان اوپک است، موضوعی که با مسائل سیاسی بین اعضا گره خورده و به مسئله پیچیده تبدیل شده است. ایران اعلام کرده که دبیر کلی عربستان را وتو می‌کند، همانطور که عربستان سعودی و چند کشور عضو این سازمان هم حاضر نیستند ایران دبیر کل اوپک شود. نصیر شیرخانی، کارشناس انرژی و نفت:
هم ایران و هم عربستان سالهای سال مایلن که نامزدهای خودشون دبیر کل اوپک بشن و انتظار میره که نامزد کشور نیجریه به عنوان دبیر کل اوپک انتخاب بشه، در واقع جایگزین آقای بدری بشه که سالهای سال دبیر کل اوپک و سابقه بسیار زیاد آقای بدری در اوپک به خاطر این بوده که همیشه ایران و عربستان با هم به خاطر مخالفتایی که داشتن کاندیداشون دبیر کل نشدن و این ماموریت آقای بدری رو همیشه تمدید کردن.
بر اساس قوانین اوپک انتخاب دبیر کل باید با اجماع کل کشورهای عضو انجام بگیرد. حتی اگر یکی از کشورها با کاندیدایی مخالفت کند، امکان انتخاب دبیر کل جدید فراهم نمی شود و این موضوع باعث شده تا عبدالله سالم البطری لیبیایی که دوره قانونی دبیر کلیش به پایان رسیده در طول 6 ماه گذشته به صورت موقت این پست را اداره کند.
دبیر کل جدید اوپک امروز مشخص می شود. گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. اما چرا پست دبیر کلی اوپک به ایران تعلق نمی گیرد؟ عنوان یادداشتی از احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، که میتونید متن کامل این یادداشت رو در وبسایت ما radiofarda.com هم بخونید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما اگر دیدگاه و نظری هم دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید: 2042-02-21-12-21-12، شماره 24 ساعته پیامگیر رادیو فردا است. اما در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هر گونه تغییر در وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز ایران و همچنین رفع حصر احتمالی از اونها رو به تغییر در مصوبه شورای عالی امنیت ملی منوط دانست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
5 سال و 4 ماه از آغاز حصر می گذرد. حصر ستم از رهبران جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال 88. حصری که همچنان هیچ یک از مراجع مسئول در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرند. در جدیدترین واکنش غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، گفته است هر گونه تغییر در وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و رفع حصر احتمالی آنها در گروه تغییر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. مصوبه‌ای که به گفته اردشیر امیر ارجمند، استاد حقوق اساسی و مشاور اول میرحسین موسوی ساکن پاریس، وجود خارجی ندارد.
یک ادعای اثبات نشده و بلکه تکذیب شده است. یعنی فرار از مسئولیت و قبول بن‌بست
و ناتوانی در حل مسئله است. و حتی اگر که شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای داشته باشه، اون مصوبه هم غیر قانونی هست. ولی تا به امروز هیچ یک از مقامات رسمی شورای عالی امنیت ملی ادعای آقای اجویی رو تایید نکردن، بلکه تکذیب هم شده.
اشاره آقای امیر ارجمند به سخنان حسن روحانی رئیس جمهور و عضو شورای امنیت ملی است که پیش از این در اسفند ماه سال 93 اعلام کرده بود که این شورا در مورد موضوع حصر هیچ تصمیم گیری نکرده است. با این همه چرا تا کنون شورای عالی امنیت ملی هیچ واکنش رسمی به این موضوع نداشته؟ اردشیر امیر ارجمند پاسخ میدهد.
این یکی از مسائلی است که قابل تأمله و انتظار میره از آقای روحانی در مقابل این ادعاها یک موزه رسمی مشخصی اتخاذ کنند. ایشون به هر حال در اون زمان عضو شورای عالی امنیت ملی بودن و امروز هم به عنوان رئیس این شورا در جریان کلی امور هستن و انتظار میره که حداقل این مسئله روشن بشه، اجازه داده نشه که افراد با ادعاهای نادرست از مسئولیت فرار بکنن و اصول اولیه حقوقی رو نقض بکنن.
در مرداد ماه سال 94 علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفته بود که تصمیم گیری در خصوص رفع حصر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد تنها در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است، مقاماتی که تاکنون به گفته آقای امیر ارجمند هیچ واکنش مثبتی نسبت به این موضوع نداشتند.
قطعا مسئله این هستش که تصمیم گیری در رابطه با مسئله حصر پایان دادن حصر مانند آغاز حصر در اختیار آیت الله خامنه ای هست و ایشون از شکوات در نسبت این مسئله تصمیم گیری بکنه. حتی اگر ادعای آقای اجویی هم درست باشه، تصمیم شورای عالی امنیت ملی بدون تایید مقام رهبری هیچ اثری نداره. پس بنابراین نهایتا تصمیم گیرنده نهایی آقای خامنه ای هستند.
حسن روحانی در حالی سومین سال ریاست جمهوری خود را پشت سر می‌گذارد که یکی از وعده‌های اصلی انتخاباتی او رفع حصر رهبران جنبش سبز بود. با این همه روز دوشنبه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی درباره رفع حصر گفته است که درباره حصر نباید از دولت توقعی داشته باشید، زیرا دولت نمی‌تواند کاری بکند. مشاور اول میرحسین موسوی اما این اظهار نظر را نادرست می‌داند و می‌گوید
مسئله حصر پایان دادنش از صلاحیت انحصاری دولت خارجه، اما اینی که دولت هیچ کاری نمیتونه بکنه، نه به نظر ما میتوانه کاری انجام بده. از جمله و مهمتر از همه روشن کردن وضعیت حقوقی هست، یعنی تعیین همین مسئله که آیا شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته یا نه، و همچنین این است که تلاش رئیس جمهور برای پایان دادن به وضعیت‌های غیرقانونی و اخطار قانون اساسی دادن. اما به نظر میرسه که تحلیل مقامات عالی کشور این است که آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد در جامعه از اثرگذاری بالایی برخوردارن و فکر میکنن که با این نحوه عمل میتونن از این اثرگذاری کم بکنن یا اونو به تأخیر بندازن یا به عمل غیرقانونی خشون کردن و خودشون در یک وضعیت سخت قرار دادند. واقعا شجاعت انتخاب راه حل منصفانه و حقوقی رو ندارن.
نامشخص بودن وضعیت ادامه حصر رهبران جنبش سبز در حالی ادامه دارد که در هفته جاری تعیین اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بار دیگر موضوع حصر را بر سر زبان ها انداخت. بر اساس آرای روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس دهم، علی مطهری و مسعود پزشکیان به عنوان نواب رئیس مجلس برای یک دوره یک ساله برگزیده شدند. دو چهره ای که پیش از این به رفتارهای غیرقانونی در جریان اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات سال 88 اعتراض کرده بودند. مسعود پزشکیان در سال 88 در صحنه علنی مجلس گفته بود:
وقت معلومه چه اتفاقی میفته. حالا هر چقدرم فریاد بکشیم که اصلاحش بکنیم اصلاح نمیشه. انصاف رو باید مراعات کنیم، صدا و سیما باید انصاف رو مراعات بکنه، سیستم های نظامی و امنیتی باید انصاف رو مراعات بکنن. ما حق نداریم خلاف قانون با انسان ها برخورد بکنیم.
با ادامه حصر سه رهبر معترضان، علی مطهری نیز اعتراض کرد، اعتراضی که با حمله فیزیکی از سوی نمایندگان مجلس روبرو شد.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی
مشخص
تشکر.
اما آیا تکیه زدن این دو چهره بر جایگاه هیئت رئیسه مجلس دهم میتواند تأثیری بر تصمیم گیری ها در صحنه علنی داشته باشد؟ اردشیر امیر ارجمند پاسخ میدهد.
قطعا میتواند. به هر حال مجلس هم از ابزارهای حقوقی میتونه استفاده بکنه و هم به عنوان نماد وجدان جمعی جامعه مسئله رو میشه در مجلس مطرح کرد، افکار عمومی رو آگاه کرد، نهادهایی که تصمیم گیرنده هستن در رابطه با مسئله هست و در مقابل مسئولیت خودشون قرار بدن و به این ترتیب وضعیت عوض بشه، توازن قوا عوض بشه و راه حلی برای مسئله پیدا بشه. توجه داشته باشیم که آقایون در رابطه با مسئله هست قول دادن. اون وقتی که قولی میدادن باید میدونستن که آیا از اخته برآوردنش برمیان یا نه.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ریاست وقت محمود احمدی نژاد در حصر خانگی به سر میبرند.
معاون اول قوه قضاییه ایران بار دیگر پرونده حصر موسوی، رهنورد و کروبی را در اختیار شورای عالی امنیت ملی دانست. گزارش رویا کریمی مجرو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که میشنوید.
شما که همه موافق دون هستند و جمهوری اسلامی رو قبول دارن، چرا این همه اعدام میکنیم؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا انقدر روزنامه‌نگارا رو به زندان میندازین، تهدید میکنین؟ چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمیکنین؟
آقای اکبر هاشمی رفسنجانی میگویند که دولت نمیتواند در زمینه رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی کاری کند. آقای رفسنجانی، دولت جمهوری اسلامی یک سریال خونین 37 ساله است که فقط کارگردان اون از خمینی به خامنه ای تبدیل شده و ما ملت ایران نه تنها هیچ خبر از نظام مستبد آخوندی شما ها نداریم، بلکه متاسفانه در انتظار آینده شومتر از ابتدای انقلاب تا به امروز هستیم.
من از آقایون و خانم‌های محترم اصلاح طلب می‌پرسم، با نامه آقای کروبی چیکار کردید؟ فراموش کردید؟ در داخل خارج؟ رب زیر قالی؟ ای بابا، پس این همبستگی شما با آقای کروبی، آقای موسوی، خانم رهنورد همش حرف بود؟
آقای خامنه ای، بسه، خونریزی بسه، جوانکشی بسه، نخبه کشی بسه، درس بگیر از سرنوشت شاه خدا بیامرز که بازم خطاهای تو رو نکرد. نون که به سر سفره مردم نیاوردین، خون هم به سر سفرهشون نریزین.
آقای رهبر انقلاب، خواهشن به افراد تحت فرمانتون بفرمایین بس دیگه این بگیر و ببنده و به جوانای مردم شلاق زدن. جوانای ایران باز هم برای موفقیتاشون جشن میگیرن و پایکوبی میکنن و به دید و بازدید هموطنای غیر مسلمونشون هم میرن.
آقای خامنه ای، شما که دم از حق و ناس میزده، حق و ناس معنیش اینه که مردم برن رای بدن، شما یه تنه بدجری بگه مینو خالقی نمیتونه بره مجلس، این معنیش حق و ناس نیستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه چند گزارش دیگر رو هم خواهید شنید، به ویژه درباره تازه ترین گفته های علی و حسن خمینی درباره اعدام های دهه 60 و ممنوع تصویر محمد خاتمی. همچنین مجله چهار کنج رو هم در ادامه خواهید شنید. اما فعلا گزارشی بشنید با این موضوع که حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در آستانه سالگرد فوت پدر بزرگ خود چهارشنبه شب 12 خرداد ماه در برنامه نگاه یک در شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی حضور پیدا کرد و در این برنامه تلویزیونی بدون نام بردن از محمد خاتمی، تلویحا ممنوع تصویری و ممنوع بیانی رئیس جمهوری اسمق رو بیفایده و حتی مسخره کردن خود
نامید. بیشتر بشنوید در همین زمین از شیرین فامیلی.
حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در آستانه مراسم سنتی سالمرگ آیت الله خمینی در روز جمعه 14 خرداد ماه در یک گفتگوی زنده تلویزیونی حضور یافت و به طرح خاطرات خود از روح الله خمینی و مناسبات او در خانواده با همسر و فرزندان و دیدگاه‌های او درباره انقلاب و آنچه پس از آن رخ داد پرداخت. او در بخشی از این گفتگو از اهمیت و گستردگی ارتباطات در دنیای امروز سخن گفت و تصریح کرد که امروز روز سخن گفتن است. حسن خمینی گفت:
یک اتفاق مهمی است. امروز شما نگاه کنید، اصلا چیزی به اسم این که حرف کسی به کسی نرسه وجود نداره. یعنی شما اصلا نمیتوانید با ممنوع تصویر کردن و ممنوع سخن کردن و ممنوع گفتن کسی به کسی ارتباط برقرار نکنه. این در حقیقت یه مقداری مسخره کردن خودمونه.
درباره این سخنان حسن خمینی در اولین گفتگوی زنده تلویزیونی پس از رد صلاحیت شدنش از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید:
آقای حسن خمینی از حضورش پس از مدت‌ها در تلویزیون جمهوری اسلامی بهترین استفاده رو میکنه که اشاره به ممنوع تصویری آقای خاتمی داره و اعتراض میکنه و تحلیل میکنه که قطع کردن ارتباط مردم با به حال امثال آقای خاتمی راهی برای اینکه صدای اونها به مردم نرسه نیست و حتی تعبیر اینکه ما این کار ما خودمون رو مسخره کردیم استفاده میکنه و به نوعی میشود گفت که ایشون تلویحاً و غیر مستقیم نقد و اعتراض خودش رو به شیوه حکمرانی آقای خامنه‌ای و وضعیت کنونی کشور نشون میده.
آنطور که غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه گفته است، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در سالهای 1376 تا 1384 با تصمیم مقامهای قضایی ممنوع التصویر است. پیشتر گفته می شد این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی شمخانی دبیر این شورا آن خبر را تکذیب کردند. حسن خمینی در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی زنده به انتقاد از تحریف آرا و نظرات پدر بزرگ خود و وقایع انقلاب سال 57 ایران پرداخت و گفت که حکومت بدون رأی مردم به گفته او بقا ندارد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در ارزیابی از کل سخنان حسن خمینی میگوید:
در مجموع هم میشود گفت که صحبت‌های ایشون دو لایه داره. یک لایه‌اش توضیح نقطه نظراتشون هست که خب عمدتاً اصلاح طلبانه است و به نفع شرایط کنونی کشور، به نفع جامعه ایران هست، مانند این که مردم باید بتونه حرفشون رو بزنن، فساد نباید باشه، رادیو تلویزیون باید بازتر عمل بکنه و امثاله. اما لایه دومی هم داره و اون این هست که با توضیح و تصویری که از آیت الله خمینی ارائه میده همه این نقاط مثبت رو گویی در دوران آقای خمینی میبینه، در حالی که خب این همونطور که خود ایشون هم در این مصاحبه نسبت به جناح مقابل میگه که با کوچک بزرگ کردن بعضی از ابعاد امام شما دارید تحریف میکنید ایشون رو، خود ایشون هم به نوعی حتی مقایسه بکنیم با توضیح و نظراتی که آقای علی خمینی برادر ایشون در این روزها داره متوجه میشیم که خود ایشون هم عملا این کار رو داره میکنه. من شنیدم ایشون مطالعات خوبی رو تاریخ داره، به ویژه رو دوره قاجار، در همین مصاحبه هم چند ارجاع در حال مناسب به دوران قاجار میده. امیدوارم به هر حال ایشون بتونه یه روز موفق بشه دوران آیت الله خمینی رو هم مانند دوران قاجار با فاصله و به صورت بی‌طرفانه بخونه، اون موقع میتونه به تجارب بهتری برسه و نظرات کاملتر و دقیق‌تر و مفیدتری برای مردم ایران هم ارائه بده.
حسن خمینی در بخش دیگری از سخنان خود با عنوان این نکته که دین فقط حجاب و نماز و روزه نیست، دین را از جمله عدم وجود فقر در جامعه و اجازه یافتن افراد جامعه برای سخن گفتن آزادانه تعریف کرد. حضور حسن خمینی در یک برنامه زنده تلویزیونی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و طرح نکات و مسائل مختلف با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.
حسن خمینی از ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران انتقاد کرد. گزارش همکارم شیرین فامیلی رو میشنیدید.
توی برنامه چهار کنج این هفته از صدور فرمان عفو عمومی برای زندانیان در زیمبابوه برای خالی شدن زندانها و تولید بستنی مخصوص رفع خماری مشروب در کره جنوبی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
تا از صحبت‌های حسن خمینی دور نشدیم، گزارش تازه‌ای رو برای شما آماده کردیم از صحبت‌های علی خمینی، برادر حسن خمینی، که 32 سال از کشتارهای دهه 60 و به خصوص اعدامهای گروهی تابستان 67 در زندانهای جمهوری اسلامی میگذره و در طول این مدت مقامهای جمهوری اسلامی همواره کوشیدن در برابر این وقایع سکوت کنند. ولی علی خمینی از نواهای بنیانگذار جمهوری اسلامی به تازگی در دفاع از این موضوع سخنانی بیان کرده که شاهین بشیری درباره اون گزارش میده.
علی خمینی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در دفاع از اعدام اعضای گروه سازمان مجاهدین خلق در دهه 60، این گروه را به ترور بزرگان کشور متهم کرد و گفت که اگر رهبر سابق جمهوری اسلامی در مقابل این جنایات نرمش از خود نشان می‌داد، کشور رنگ آرامش به خود نمی‌دید. به گزارش خبرگزاری فارس، علی خمینی شامگاه سه‌شنبه 11 خرداد در مدرسه فیضی قم گفت: آغاز نقل قول. امروز یک عده‌ای برای منافقین دل می‌سوزانند که چرا اعدام کردید. آنها کسانی بودند که در مقابل حکومت ایستادند و جنایاتی کردند که داعش آنها را نمی‌کرد. پایان نقل قول. ایرج مصداقی، هوادار پیشین سازمان مجاهدین خلق، ساکن سوئد، ضمن تأکید بر این نکته که آیت الله خمینی پس از پذیرفتن قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و پذیرفتن پایان جنگ قصد انتقام گیری از گروه هایی را داشت که به گمان وی مسبب شکست در جنگ بودند، می افزاید:
خمینی میخواست به این ترتیب جامعه رو مهار بکنه، وگرنه زندانی در زندان چه خطری داشت؟ مگر بعد از اون کشتار که تعدادی رو آزاد کردن چه خطری برای جامعه ایجاد شد؟ نه، اون چه که مهمه نگاهی بود که خمینی داشت. خمینی آدمی است کینه‌جو. اینها تماما توجیهی است برای کشتار سال 67. این چیزی است که همچنان رژیم جمهوری اسلامی خط قرمزشه و تلاش میکنه به نوعی اون رو هم توجیه کنه. توجه داشته باشید، کسانی رو اعدام کردن، روی برانکار بردن اعدام کردن. من به چشم خودم دیدم ناصر منصوری قطع نخا بود رو برانکارد بردن دارش دادن. کسانی رو من دیدم قلمدوش بردن اعدام کردن، یعنی نمیتونست راه بره، بیماری سر داشت، سرش وسط راه روی مرگ گرفته بود. کاوه نصاری قلمدوش رفت برای اعدام، کسی که حافظش رو هم از دست داده بود و هیچ کسی رو حتی نمیشناخت. و این رو هم توجه داشته باشید، کسانی که در زندان بودن هیچ کدومشون مطلقا این عرض خواهم بکنم نه در عملیات نظامی شرکت داشتن و اگر نه اعدام میشدن. در فرض اگر یک نفر یا دو نفر یک کوکتل یه جا انداخته بوده یا یک کاری در این حد کرده بوده، ببینید فاطمه مصباح رو در سال 60 وقتی که اعدام کردن، ایشون 12 سالش بوده، شناسنامه‌اش هست، عقد بین‌الملل بیرون داده، همه خانواده رو اعدام کردن و کشتن، پدر، مادر، همه خواهران، همه برادران و همچنین عروس رو. ببینید این جنایاتی است که خمینی مرتکب شده و نمیتونه آقای علی خمینی اینها رو بپوشونه. خمینی می‌خواست در واقع انتقام پایان جنگ رو یا شکست در جنگ ایران رو از یکی بگیره.
گفته های نوه آیت الله خمینی در حالی بیان شده است که مقام های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر کمتر درباره اعدام های مخالفان خود در دهه 60 و به خصوص اعدام دست جمعی زندانیان در تابستان سال 67 سخن گفتند. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس که خود در دهه 60 و حتی سالیان پس از آن در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر برده است، در مورد صحبت‌های نوه آیت الله خمینی به رادیو فردا می‌گوید:
به طور کلی شد آقای علی خمینی خود یک سیگنالی بوده به اصطلاح به راست افراطی، یک سیگنال مثبت، ولی واقعیت نه، دهه 60 اعدام‌هاش بسیار بیرویه بوده و اگرم به نظر ما حتی نظر خیلی های دیگه نرمش نشان داده نمی‌شد، تعداد افراد کمتری تا اعدام می‌شدن، جمهوری اسلامی با این سرنگون نمی‌شد و تقریبا یک انتقام کشی کور افتاد. همین اعدام‌های شدید کار رو به جای رساند که آقای لاجوردی برکنار شد از مقام دادستانی اوین. اعدام‌های دهه 67 هیچ چیز قابل توجیه
توجیه نیست. واقعیت نیست که یک حکم حکومتی بوده که افرادی که در داخل زندان بودن به دلایل گوناگون اینا رو اعدام کردن که هیچ کدامون دلایل موجه نیست. من خودم اون موقع زندان بودم. جنایت هایی در دهه 60 صورت گرفت که اینا با سخنرانی ها و تکه پراندن ها مسئله رو حل نمی کنه. به نظر من باید نظرات همه شنیده بشه و یک کمیته حقیقت یابی ایجاد بشه تا بتواند این زخم ملی یه مقدار بسیار التیام بده.
اکثر زندانیان اعدام شده در تابستان 67 را اعضای گروه‌های مانند سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب توده و دیگر گروه‌های چپگرا تشکیل می‌دادند که پیش از آن محاکمه شده و در حال گذراندن دوران زندان خود بودند. به گفته آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله روح الله خمینی شخصاً دستور اعدام کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر بگمان وی موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند را صادر کرد. نام و تعداد دقیق اعدام شدگان در آن سال هنوز کاملا مشخص نیست. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد این زندانیان سیاسی اعدام شده را دست کم 1879 نفر اعلام کرده است. اما آیت الله منتظری در خاطراتش این رقم را بین 2800 یا 3800 نفر اعلام کرده است، با تاکید بر اینکه رقم دقیق را به خاطر ندارد. مقامات جمهوری اسلامی گروه مجاهدین خلق را به ترور تعدادی از مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی و امنیتی متهم کرده اند. از جمله انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر سال 60 و انفجار در دفتر نخست وزیری در 8 شهریور همان سال به گروه سازمان مجاهدین خلق منتسب شده، اما گزارش‌های متناقضی درباره نقش این گروه در این انفجارها منتشر شده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. شما هم اگر دیدگاه و نظری در همین زمینه دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در اصولهای ایرانی اصولاً طبیعت و عناصر طبیعی نقش دارند. در هیچ اصولی نیست که باد و آب و خاک و آتش بی تأثیر باشه.
مقداری از احترام به طبیعت به خاطر خود به طبیعته. اونها حس می کردند که نباید در جهان دست برد. انسان ایرانی جزئی از طبیعت بود. امروز ما انسانیم در مقابل طبیعت. هر بلایی دلون بخواد سر طبیعت میاریم.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
خب قبل از این که گزارشی بشنید درباره کنسرت موسیقی به شیوه آنلاین، خبری رو همکارانم در وبسایت رادیو فردا منتشر کردن مبنی بر اینکه تیم ملی والیبال ایران در مسابقات انتخابی المپیک 2016 در ژاپن با نتیجه 3-2 از صد تیم چین گذشت تا بیش از گذشته به صعود نزدیک بشه. ایران تا پیش از این بازی با تیم‌های استرالیا، کانادا، فرانسه و ژاپن بازی کرده بود. نتیجه اون هم 3 در برابر استرالیا، کانادا و ژاپن و البته از فرانسه شکست خورد. در حال حاضر فرانسه با 5 4 و 13 امتیاز در صدر رده‌بندی این تورنمنت قرار داره. لهستان 4 انجام داده که در همه اونها پیروز شده و با 9 امتیاز در رده سوم، اما ایران در رده دوم قرار داره با 5 و 10 امتیاز. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که برای اولین بار در ایران روز چهارشنبه کنسرت موسیقی به شیوه آنلاین برگزار شد. علیرضا قربانی که خواننده این کنسرت بوده به خبرگزاری ایسنا گفته مردم میتونن در خونه‌هاشون کنسرت رو به طور زنده و از خانه‌هاشون تماشا کنن. با توجه به مشکلات بسیاری که در مسیر برگزاری کنسرت‌ها در ایران وجود داره، به نظر میرسه این روشی باشه که به زودی همه‌گیر خواهد شد. در همین باره همکارم مهرداد قاسمفر با پیمان سلطانی موزیسین در تهران گفتگو کرده و در ابتدا از او درباره هویت برگزار کنندگان و سابقه این کنسرت آنلاین پرسیده. پیمان سلطانی:
برگزار کننده این کنسرت آقای حمید اسفندیاری و دوستانشون هستن که مدت هاست چند سال دارن روی این پروژه کار میکنن و قرار بود که این اولین کنسرتش رو اجرای آثار من باشه و همراه صدای سالار عقیلی، ولی به دلیل سفری که سالار عقیلی برای تور کنسرتاش به آمریکا و کانادا داشت ما نتونستیم در واقع طبق قراردادی که بسته بودیم در اون روز خاص تعهد رو انجام بدیم و آقای اسفندیاری و دوستانشون هم باز صبر کردن که شاید ما بتونیم خودمون رو برسونیم به اون زمان خاص، ولی باز نشد. در واقع میخواستم استارت کار رو با اجرای آثار من و صدای سالار عقیلی انجام بشه که این اتفاق چون نیفتاد نتیجتاً آقای قربانی رو انتخاب کردم برای شروع کارش.
خب به چه دلیلی در واقع ایده ای کنسرت آنلاین رو مطرح کردن و آیا حضور مردم در سالن کافی نبوده یا اینکه مثلا تعداد بیشتری از سالن ها میخواستن؟
در صحبت های اولی که با آقای اسفندیاری داشتن و نتیجه در واقع فکرشون رو و در واقع اندیشهشون رو راجع به این کار پرسیدم، اونها در واقع در پی این بودن که از این رو که همه اتفاقات داره در واقع شبکه‌ای میشه، اینترنتی میشه و مجازی میشه، کنسرت رو هم در این فضا بگنجونن. اونها به دنبال این بودن که در این ترافیک بی اندازه‌ای که در تهران وجود داره و در این حال به دلیل اینکه اغلب کنسرت‌های جدی و کنسرت‌های پرمخاطب و اصلی در پایتخت برگزار میشه، اینها بیان امکانی رو فراهم بکنن برای بیننده هایی که هم نمیتونن وقت این رو ندارن به کنسرت برن، هم در واقع بودجه این رو ندارن که بلیط های گرون بخرن، هم یا در شهرستان زندگی میکنن دسترسی به پایتخت ندارن، بتونن از طریق یک اپلیکیشن بتونن اون کنسرت رو از طریق تلویزیون های خانگی یا موبایلشون یا لپتاپشون و تبلتشون بتونن آنلاین ببینن.
پیش از این تجربه اینجور کنسرت ها رو مثلا در سایت های بزرگی مثل آمازون ما تجربه شو داریم یا سایت های دیگری به خصوص کشورهای غربی، اما در ایران این اولین باره. استقبال مردم اساسا با این موضوع چطور بود؟ آیا موفق شد این ایده؟
والله من معتقدم که موفق خواهد شد، ولی در بعد به ماجرا به این دلیل که هنوز همه آگاه نیستن و آشنا نیستن و باخبر نیستن از یک همچه جریانی، خب طبعا استقبال در اولین مراحل کار ممکن به حد و اندازه زیادی نباشه و طبعا با برگزار شدن چندین کنسرت و گذاشتن چندین کنسرت متوالی پشت سر هم طبعا به این نتیجه خواهند رسید.
لغو کنسرت ها در چند سال اخیر زیاد بوده، از چه کنسرت های پاپ چه کنسرت های موسیقی سنتی یا موسیقی ایرانی. آخرینش هم لغو کنسرت کیان کلهر در نیشابور بود و همینطور کنسرت آقای شهرام ناظری که با تهدید در واقع لغو شد. فکر میکنید که چنین ایده ای در برابر این جور برخوردهای سلیقه‌ای کمک میکنه به برگزاری کنسرت از طرف شما؟
هیچ راهکار جدیدی به نظر من نیست و هیچ کمکی نخواهد کرد، برای اینکه اگر قرار باشه کنسرتی لغو بشه چه آنلاین چه غیر آنلاینش لغو میشه.
نهایتاً شما خودتون چطور میبینید آینده کنسرت‌های آنلاین رو؟ فکر میکنید که در آینده ما با وفور بیشتری یا گستردگی بیشتر این ایده درباره سایر کنسرت‌ها هم روبرو خواهیم بود؟
در ابتدا میدونید که قرار بود که در سالون بدون حضور جمعیت این کنسرت برگزار بشه، یعنی جمعیتی حضور نداشته باشن، ارکستر در واقع در سالون خالی فقط بنوازه و اجرا بکنه و فیلم برداری بشه و از طریق اپلیکیشن توی رسانه ها و از طریق تلویزیون های خانگی و امکانات دستی در واقع این کنسرت رویت بشه، ولی بعدا تصمیم گرفتن که در سالونی باشه که یه عده هم اگه میخوان حضور داشته باشن از نزدیک هم ببینن این امکان برای اونا هم فراهم باشه. من فکر میکنم با در واقع رشد عجیب غریبی که در فضای مجازی همه حوزه ها داره انجام میگیره، این حوزه هم به نتیجه خوبی خواهد رسید و آینده خوبی تصور میکنم براش وجود داره.
برای اولین بار در ایران روز چهارشنبه کنسرت موسیقی به شیوه آنلاین برگزار شد. گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با پیمان سلطانی، موزیسین در تهران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
آخرین بخش مجله شامگاهی امشب میرسیم. در ادامه مجله هفتگی چهار کنج رو خواهید شنید، اما قبل از اون من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و از شما دعوت میکنم که شنونده مجله هفتگی چهار کنج باشید. کاری از همکارم نوشین سید حسینی.
به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: فرمان عفو عمومی زندانیان در زیمبابوه برای خالی کردن فضای زندانها، خشنتر شدن تدریجی اسباب بازی‌های ساخت شرکت دانمارکی لگو، تولید بستنی مخصوص رفع خماری مصرف مشروب در کره جنوبی، ساخت اتاق‌هایی برای تسهیلات ویژه بیماران چاق در هلند، پرداخت حق فرزند با پیتزا به وسیله پدری در ایتالیا، حذف تراجنسیت بودن از فهرست بیماری‌های روانی در دانمارک و شیوه تنبیهی گنجشکا برای جفت بیوفا به وسیله تأمین کمتر غذا.
کره جنوبی با تولید یک نوع بستنی مخصوص میخواد نگرانی مربوط به خماری بعد از مشروب خوردن رو رفع کنه. بنابر گزارش رویترز، مردم کره جنوبی بالاترین میزان مصرف الکل در آسیا رو دارن. به گفته یکی از مسئولان شرکت تولید کننده، این بستنی شامل ترکیبی از عصاره میوه درخت کشمش ژاپنی با طعم دارابیه. از اونجا که خماری بعد از مشروب مشکل عمده‌ای برای خیلی عظیم مصرف کنندگان الکل در کره جنوبی محسوب میشه، پیش از این هم محصولات مختلفی برای مقابله با اون در انواع گوناگون نوشیدنی، قرص و حتی لوازم آرایشی به بازار اومده بود. مبلغ حدودی 126 میلیون دلار فروش سالانه این محصولات نشون میده که جویندگان مشروب و درمان خماری در کره جنوبی کم نیستن.
دانمارک اعلام کرده سال آینده میلادی پدیده تراجنسیتی رو از فهرست بیماری‌های روانی اون کشور حذف می‌کنه. به گزارش روزنامه گاردین، نمایندگان کمیته بهداشت پارلمان این کشور گفتند که از مدت‌ها قبل جامعه تراجنسیت‌ها در اون کشور این تقاضا رو مطرح کرده بودند. پیش‌بینی میشه که این اقدام باعث اعمال فشار روی سازمان بهداشت جهانی برای دنباله‌روی و حذف تراجنسیت بودن از فهرست بیماری‌های روانی بشه. سازمان عفو بین الملل هم از اقدام دانمارک تقدیر کرده. دانمارک دو سال قبل به عنوان اولین کشور دنیا اجازه داد که اشخاص بدون نیاز به اظهارنامه پزشکی بتونند به طور قانونی جنسیت خودشون را تغییر بدند.
اسباب بازی‌های لگو برای از دست ندادن جذابیتشون در چشم کودکان به خشونت روی آوردن. روزنامه گاردین گزارش داده که پژوهشگران در دانشگاه کنتربری نیوزلند اعلام کردند کارخانه اسباب بازی لگو با تولید بیشتر محصولات تسلیحاتی اسباب بازی خشونت را به سطحی فراتر از هیجان و جذابیت اسباب بازی رسونده. شرکت دانمارکی لگو که از سال 1949 میلادی، یعنی 67 سال قبل، کار تولید قطعات اسباب بازی مخصوص ساختمان‌سازی رو شروع کرده، بنابراین پژوهش که در نشریه اینترنتی پلوس وان منتشر شده، نخستین جنگ‌افزارها شامل شمشیر، تبر و نیزه رو در سال 1978، یعنی 38 سال قبل، در قالب مجموعه قطعات ساخت یک قلعه وارد بازار کرد. تحقیق دیگه نشون میده که تولید قطعات سلاح تا اونجا پیش رفته که امروز در 30% از مجموعه قطعات لگو وجود دارن. به علاوه در این پژوهش با بررسی کاتالوگ ها یا پیشنماهای لگو از 42 سال قبل به این نتیجه رسیدن که داستان های مربوط به مجموعه قطعات این شرکت خشنتر شدن. به این معنی که حدود 40% سناریوها شامل تیراندازی و رفتار تهدیدآمیز میشن. روندی که انگیزش ایجاد هیجان بیشتر در اسباب بازی‌های جدیده. شرکت دامارکی لگو اعلام کرده بچه‌ها در مسیر رشدشون به طور طبیعی با انواع بازی‌ها از جمله نوع کشمکشی اون سر و کار دارن و اضافه کرده که محصولاتش فعالیت‌هایی از جمله سازندگی، قدرت تخیل و کشمکش رو در میان کودکان تقویت می‌کنه.
یافتن روشی مناسب برای برخورد با همسر بیوفا همیشه محل اختلاف بوده، ولی گنجشک‌ها شیوه آسونی رو برای تنبیه جفت خیانتکار به کار می‌بندند. غذا رسانی کمتر. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده بنابر پژوهش به عمل آمده در این زمینه، گنجشک‌های نر بیوفایی جفت خودشون رو حس می‌کنند و با جمع کردن کمتر غذا برای لانه این رفتار جفت رو تلافی می‌کنند. با اینکه گنجشک‌ها از جمله گونه‌های تک جفتی محسوب می‌شوند، با این همه به داشتن روابط متعدد بیمیل هم نیستند. نکته‌ای که یونانیان باستان هم از اون بی‌خبر نبودند و این پرنده‌های کوچک رو تداعی کننده آفرودیت یا رب و نوع عشق می‌دونستند. نتیجه این پژوهش که در نشریه امریکن نچرالیست منتشر شده، انگیزه‌های گنجشک‌های نر و ماده برای تعدد جفتگیری رو متفاوت میدونه. نرها برای تولید مثل جوجه‌های بیشتر و ماده ها برای یافتن نرهایی با کیفیت ژنتیکی بهتر. یکی از روش‌های گنجشک‌های نر برای سر در آوردن از کار جفتشون محاسبه زمانی هست که ماده در بیرون از لونه میگذرونه.
همزمان با روند چاق شدن مردم هلند، بیمارستان‌های این کشور در حال ساخت اتاق‌های مخصوص بیماران فربه و درشت هیکل هستند. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که بیمارستان اراسموس در شهر روتردام که از پیشگامان اجرای این طرح تأکید کرده، اتاق‌های جدید از تسهیلات لازم برای در خود جای دادن بیمارانی تا 230 کیلوگرم رو هم داراست. از جمله ویژگی‌های این اتاق، وسعت بیشتر، تخت‌خواب‌های بزرگتر و توالت‌های مقاوم‌تره. یکی از مقام‌های این بیمارستان گفته چنین تسهیلاتی بسیار لازم بوده و اینکه چاقی به طور کلی در میان مردم و به ویژه سالمندان هلند رو به افزایشه. هلندی‌ها بلندقدترین مردم جهان هستند و بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی از میان 51 کشور اروپایی از لحاظ میزان چاقی 31مند. با این همه مثل همه جای دیگه هلندی‌ها در حال چاق شدنند.
دادگاهی در ایتالیا موافقت کرده که یک پدر مطلقه خرج ماهانه فرزندش رو به شکل پیتزا بپردازه. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده یک پیتزا پز 50 ساله که چند سالی از همسرش جدا شده، بعد از دوچار شدن به مشکلات مالی به همسر سابقش پیشنهاد کرد که به جای پرداخت ماهانه مبلغ 400 یورو برای فرزندش، به اندازه اون مبلغ پیتزا براشون بفرسته. پیشنهادی که از طرف مادر فرزند رد شد و کار به شکایت و دادگاه کشیده شد.
حدود 2000 نفر از زندانیان زیمبابوه آزاد شدند تا جا برای ورود محبوسان جدید باز بشه. با این فرمان عفو تقریبا تمام پسران زیر 18 سال و زنان زندانی این کشور آفریقایی آزاد میشن. به گزارش رویترز، زندانهای زیمبابوه که گنجایش 17000 نفر رو دارن، 20000 زندانی رو در خود جای دادن و همین باعث بروز مشکلاتی از جمله کمبود غذا و لباس شده. کمبود غذا به قدری حاد بوده که به شورش در یکی از زندان‌های این کشور در سال گذشته میلادی و کشته شدن دست کم 3 زندانی انجامید. بنابر گزارش پارلمانی زیمبابوه، 3 سال قبل بیش از 100 زندانی به دلیل سوء تغذیه و بیماری جونشون را از دست دادن. زندان‌های این کشور که به دلیل کمبود بودجه نیازمند کمک سازمان‌های خیریه هستند، آب، غذا و پتو را از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دریافت می‌کنند.
بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4کنج عدد 4کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4کنج دیگر. بدرود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.